Corbanada.
با سلام و صبح بخیر، رفتونی مثل به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری: کاهش 60% صادرات برق ازبکستان به افغانستان، جریان برق در 16 ولایت افغانستان را متاثر ساخته. برخی از شهروندان کابل میگویند
در فصل زمستان برق نداریم، از بی‌برقی بسیار شب روز ما در تاریکی می‌گذره.
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود، مردم مشکل دارن.
استقبال حکومت طالبان از درخواست نزدیک به 5 میلیارد دلاری سازمان ملل متحد به افغان‌ها. در داخل افغانستان بیشتر مردم از عدم دسترسی به این کمک‌ها شکایت دارند.
چهار ماه میشه که بیکار هستم، این کمک هایی که میشه از این کمک ها ما متفیز نشدیم، خانواده فقیر هستیم، میخوایم که به ما کمک برسه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از نتیجه نشست روز گذشته پیمان ناتو و روسیه در بروکسل به شما خواهیم گفت. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر: ناپدید شدن نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت کابل. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز به وست‌اندیز میرسد. و ایالات متحده رهایی 5 تن دیگر از زندانی های محبس گوانتانامو را منظور کرده. تفصیل خبرها: اوچا یا اداره همانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می‌گوید که بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 با بیجا شده‌های داخلی اختصاص یافت که در اثر جنگ و آفت‌های طبیعی خانه‌های خود را ترک کردند. این اداره گفته که در سال گذشته میلادی تقریباً 700 هزار نفر در اثر جنگ‌ها منازلشان را در افغانستان ترک کردند. اوچا می‌افزاید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگدستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. این اداره افزوده که 1.27 میلیون نفر در سال 2021 از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. پس از آن که طالبان در 24 اسد دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، هزاران نفر از افغانها به ایران و پاکستان رفتند، اما گزارش اوچا به این افراد اشاره نکرده. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که موضوع را با مقام‌های امنیتی طالبان شریک ساختند.
هنگامی که تماس گرفتیم با همه اداره‌های امنیتی، دکتر صاحب نزدشان نبود، پس به نظر می‌رسد که این کار دزدان یا اختطافچیان است. طالبان به ما اطمینان دادند که قضیه را با جدیت دنبال می‌کنند و انشاءالله به زودی روشن خواهد شد و او را به خانواده وی خواهیم سپرد.
آقای ترکی افزود که دکتر سکندر در راه برگشت از شفاخانه به خانه خود ساعت 2:30 شب سه‌شنبه ناپدید شده. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال فردا در وست‌اندیز آغاز می شود. انتظار می رود تیم افغانستان امروز به وست‌اندیز برسد. مشکلات در گرفتن ویزا که سبب تأخیر سفر بازیکنان افغان شد، در نهایت حل گردید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در توییتر خود نوشته که جدول مسابقات تیم افغانستان در این جام تغییر کرده و اولین بازی تیم روز سه‌شنبه آینده در برابر پاپوا نیوگینی خواهد بود. تیم افغانستان دو روز بعد با تیم پاکستان و سپس با زیمبابوه بازی خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت آمریکا رهایی 5 تن دیگر از زندانیان محبس گوانتانامو را منظور کرده. آژانس خبررسانی فرانسه به اساس یک اعلامیه وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در مورد خبر داده. 3 تن این افراد از یمن، یکی از سومالیا و پنجمی هم از کینیا است. وزارت دفاع آمریکا گفته که همه این افراد که رها میشوند، کدام خطر به آمریکا متوجه نخواهند کرد. اما مانند زندانیان دیگر، رهایی این 5 تن ممکن طول بکشد، زیرا آمریکا در تلاش است تا کشور دیگر آنها را بپذیرد. زندان گوانتانامو به دنبال عملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر امریکا 2 دهه پیش تأسیس شد. استخبارات اسرائیل میگوید که 4 زن را به اتهام جاسوسی به ایران بازداشت کرده. استخبارات اسرائیل افزوده که اینها زنان یهودی هستند که از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. اعلامی استخبارات اسرائیل گفته که یک جاسوس ایرانی به نام رامبو نامدار که خود را یهودی معرفی میکند با این زنان از طریق فیسبوک تماس گرفته است. اگرچه این زنان شک دارند که نامبرده جاسوس ایران باشد، اما در بدل پول با وی اطلاعات شریک کردند. این زنان عکس‌های از مقرهای دیپلماتیک آمریکا در تل آویو و بیت المقدس به ایران فرستادند. همچنین آنها عکس‌های از یک مرکز رای‌دهی، یک دفتر وزارت داخله و یک مرکز تجارتی به ایران فرستادند. اسرائیل گمان می‌کند که از این اطلاعات شاید در عملات تروریستی استفاده شود. و رئیس جمهور روسیه هشدار داده که این کشور برای آمادگی در برابر اومیکرون نوه جهش یافته ویروس کرونا 2 هفته وقت دارد. ولادیمیر پوتین دیروز به یک گردمایی آنلاین کابینه گفت:
ما همه باید با همدیگر مشترکاً کار کنیم و برای حمله احتمالی جدید این ویروس آمادگی بگیریم. ما می‌بینیم که در جهان چه می‌گذرد.
دیروز از شناسایی 698 مورد جدید اومیکرون در روسیه خبر داده شد. برخام روز چهارشنبه شمار مجموعی موارد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در روسیه به 17,946 مورد رسید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور با اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 3.
باز هم از سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 23 جدی 1400 خورشیدی 13 جنوری 2022 میلادی. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش های مهم. با کاهش قابل ملاحظه در برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در 16 ولایت افغانستان متاثر شده. طالبان میگویند که ازبکستان در این مورد با آنها مشوره نکرده. ای در حال است که تاشکند حدود 2 هفته پیش قرارداد صادر کردن برق را برای مدت 1 سال دیگر با شرکت برشنای افغانستان تمدید کرده است. در افغانستان پیش از کاهش برق وارداتی ازبکستان، مردم از پرچاوی‌های دوامدار شکایت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا از کاهش 60% برق وارداتی ازبکستان خبر می‌دهد که در نتیجه جریان برق 16 ولایت متاثر شده است. اعلامیه دیروز برشنا گفت که تاشکند این مقدار برق را بدون هماهنگی با این شرکت کاهش داده، اما در عین حال می‌گوید که مقامات ازبکستان علت کاهش را مشکل تکنیکی عنوان می‌کنند. اعلامی از قول مقامات ازبکستان می افزاید که یک مشکل تکنیکی در استیشن تیلی مرجان به میان آمده که در 2 یا 3 روز حل خواهد شد. افغانستان 460 میگاوات برق از ازبکستان وارد می کند که 300 میگاوات به کابل اختصاص داده می شود. اما مردم کابل حتی قبل از مشکلات در برق وارداتی ازبکستان از افزایش پرچاوی برق شکایت داشتند. یک تن از باشندگان کابل به نام منیلا بر رادیو آزادی چنین گفت:
در فصل زمستان برق نداریم، از بیبرقی بسیار شب روز ما در تاریکی میگذره. دیگه ما پولی از زیرم نداریم که بریم گاز بخریم یا مواد سوخت بخریم و بیاریم.
عبدالرشید سخی، یک تن دیگر از باشندگان کابل، از حکومت طالبان میخواهد که به مشکل برق رسیدگی کند.
به مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود. مردم مشکل دارند، پول خرید گاز برای روشن کردن خانه را ندارند. زمستان است، هوا سرد است، لطفاً لطفاً به ملت رسیدگی کنیم.
شرکت برشنا دو هفته پیش یک قرارداد 100 میلیون دلاری با ازبکستان امضا کرد که به اساس آن 2 میلیارد کیلووات برق در مدت یک سال به افغانستان وارد می شود. بله، علی رغم امضای این قرارداد، در مدت یک ماه این دومین بار است که واردات برق ازبکستان دچار مشکل می شود. افغانستان 30% برق مورد نیاز خود را در داخل تولید می کند و متباقی 70% را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند.
افغانستان متکی به برق وارداتی از کشورهای همسایه خود است و بر اساس آمار شرکت برشنا این کشور در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میکنه و 30% دیگر از منابع داخلی تامین میشه. باشندگان کابل، پایتخت افغانستان، از ادامه پرچاوی های برق در این شهر انتقاد کرده و شرکت برشنا را در این مورد به کوتاهی متهم میکنند. آنان میگویند که قطع برق و پرچاوی های دوامدار مشکلات زیاد را بر مردم به ویژه در فصل زمستان به بار آورده. پرچاوی برق در مناطق شما چگونه است؟ به شماره 00420221124138 به تماس شوید. از مناطق خود در این مورد به ما بگوین. شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع. 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
به تازگی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان یک درخواست کمکی حدود 5 میلیارد دلاری را مطرح کرده. سازمان ملل متحد در بزرگترین درخواست خود برای یک کشور اعلان کرده که 4.4 میلیارد دلار در داخل افغانستان و 623 میلیون دلار دیگر برای حمایت از میلیون ها شهروند افغانستان نیاز است که در خارج از مرزهای کشور زندگی می کنند. حکومت طالبان در رابطه به این درخواست کمک ها عکس العمل نشان دادن. این که عکس العملشون چیست؟ در این گزارش به شما میگیم.
حکومت طالبان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده میخواهد تا در توزیع و رسانیدن کمک ها از ظرفیت های موجود حکومتی با کمیته عالی هماهنگی کمک های بشردوستانه استفاده کند. عبدالسلام منفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در نشست این کمیته ضمن استقبال از درخواست ملل متحد برای کمک 4.4 میلیارد دلاری برای مردم افغانستان روی توزیع عادلانه کمک ها تاکید کرد.
ما خواستار روند شفاف، پاسخگو و نظارت از روند توزیع عادلانه بدون تبعیض و تفکیک با آزادی عمل و شیوه های مؤثر رسانیدن کمک ها به نیازمندان می باشیم. ما همچنان از درخواست جدید ملل متحد برای سال 2022 که به ارزش 4.4 میلیارد دلار استقبال و حمایت می کنیم.
آقای نفی افزود که سازمان ملل متحد نقش رهبری کننده را در راستای جمع‌آوری و انتقال پول نقد از طریق بانک‌ها به افغانستان ایفا نموده است و همچنان گفت که همکاری حکومت طالبان با سازمان ملل متحد در شرایط کنونی نشان دهنده یک مشارکت بی‌سابقه میان حکومت و نهادهای کمک رسان میباشد. آقای نفی همچنان افزود که نهادهای حکومت تسهیل کننده فعالیت‌های نهادهای کمک کننده بین المللی بوده و در پالیسی داخلیشان دخالت ندارد. نشست کمیته عالی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه با حضور داشت معاون رئیس الوزرای طالبان، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در افغانستان، مسئولان وزارت‌های مالیه و اقتصاد حکومت طالبان و نمایندگان برخی نهادهای کمک کننده در کابل برگزار شد. تلاش‌ها با هدف کمک رسانی به مردم فقیر و بی‌بازار در افغانستان در حال ادامه دارد که با وجود روند توزیع کمک‌ها هنوز هم شماری از خانواده‌های فقیر از دریافت کمک محرومند. شکریه سرپرست خانواده 5 نفری در شهر کابل است که با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کند، اما تا حال از این کمک ها مستفید نشده است.
چهار ماه میشه که بیکار هستم. این کمک هایی که میشه از این کمک ها ما مستفید نشدیم. خانواده فقیر هستیم، میخوایم که به ما کمک برسه. کمک توزیع میشه ولی که به ما خانواده فقیر نمیرسه.
این در حال است که به تازگی سازمان ملل متحد 4.4 میلیارد دلار را برای سال 2022 به مردم افغانستان درخواست کرده است. سازمان ملل متحد این مقدار پول را برای فراهم کردن کمک‌های بشری در داخل افغانستان و برای افغان‌هایی که در کشورهای همسایه به سر می‌برند درخواست کرده است. ما مارتین گریفتیس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و هماهنگ کننده مددرسانی اضطراری، روز سه شنبه در ژنو گفت که نیاز به کمک‌های بشری در سال 2022 در مقایسه با سال گذشته برای افغانستان 3 مرتبه بیشتر است. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا یا WFP به تازگی گفته است که افغانستان با سونامی گرسنگی روبرو است. این سازمان پیش از این نیز از بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته بود که برای جلوگیری از این بحران و 2.5 میلیارد دلار نیاز است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
روزنامه ستارز اند استرایپس به خواست سازمان ملل متحد در مورد حدود 5 میلیارد دلار کمک با افغانستان توجه کرده. سازمان ملل متحد این خواستش را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. یکی از مقام‌های این سازمان انگام اعلام این درخواست در ژنو گفت که بدون این کمک‌ها هیچ آینده‌ای برای افغانستان متصور نخواهد بود. سازمان ملل متحد گفته که میلیون‌ها نفر در افغانستان در سال 2022 در خطر گرسنگی قرار دارند. با خروج ایالات متحده از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در این کشور، در سال 2021 وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر شد. در مطلب چاپ شده در روزنامه ستارز اند استرایپس آمده که جامعه جهانی در این مورد فکر میکند که چطور میتوان از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کرد بیان که به طالبان منفعت برسد. در مطلب میخوانیم که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کمک های بین المللی که بخش بزرگش را امریکا فراهم میکرد بیش از 75% اقتصاد این کشور را تشکیل میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت وضعیت تغییر کرد. امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار پول از ذخایر افغانستان را منجمد کرد که به دست طالبان افتاد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شرط گذاشته که طالبان باید در کنار رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان حکومت همشمول تشکیل کنند. گلوبال نیوز گزارش منتشر کرده در مورد رسیدن نخستین گروه فعالان حقوق بشر از افغانستان به کانادا. در ادامه آمده که تیاره حامل 250 نفر به روز سه‌شنبه به شهر کالگری در ایالت آلبرتای کانادا رسید. 6 ماه قبل حکومت فدرال کانادا وعده کرده بود که هزاران تن از رهبران زن، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران افغان را در رفتن به کانادا کمک میکند. در ادامه آمده که تیاره از پاکستان رسید و به درستی معلوم نیست که مسافرانش مشخصاً چه زمان افغانستان را ترک کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 5 ماه گذشته هزاران نفر کشورشان را ترک کردند.
هفت و 48 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران خواستار رهایی بیدرنگ فیصل مدرس، یوتیوبر و دو همکار دیگر او شده است. برخناد های آمی خبرنگاران و خانواده های این یوتیوبر و همکارانش که برای یک شبکه یوتیوب خبر گزارش تهیه می کنند گفتند که ای سه تن به روز پنجشنبه از سوی طالبان بازداشت شدند. اما حکومت طالبان تا حال در این مورد چیز نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 7 روز از بازداشت فیصل مدرس، یوتیوب گذار و دو همکارش و تلاش خانواده هایشان تا به حال سرنخ از آنان در دست نیست. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران گفته است که فیصل مدرس، یوتیوب گذار، میلاد عزیزی مسئول کانال یوتیوب کابل لورز و ادریس رحیمی تصویربردار برنامه‌های خبری یک کانال یوتیوب پنجشنبه هفته گذشته از سوی افراد طالبان بازداشت شدند. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران که مرکز آن در شهر نیویورک آمریکاست، خواستار رهایی بی قید و شرط این سه خبرنگار از بند طالبان شده است. این کمیته در اعلامیه به نقل از استیون باتلر، هماهنگ کننده این کمیته در آسیا، نگاشته است که بازداشت یوتیوب گذاران از جمله فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی نشان دهنده حملات نگران کننده و قابل سرزنش طالبان بر رسانه‌های مستقل است. این کمیته همچنین نوشته که این خبرنگاران در توقیف اداره مبارزه با تروریسم ریاست عمومی امنیت ملی طالبان اند و قادر به دیدار با اعضای خانواده و وکیلان مدافع خود نیستند. هدی اخلاص، خبرنگار و همسر ادریس رحیمی، تصویربردار بازداشت شده به رادیو آزادی گفت:
اینا هیچ گناهی نداشتن، فقط گناهشون همی بود که میخواستن صدای مردم رو بلند کنن و به گوش مسئولین برسن. خواستم از نهادهای مسئولی است که به زودترین فرصت کوشش کنن که شوهر ما و همکاراش رها کنن.
این سه یوتیوب گذار که برای برنامه دوستداران کابل یک کانال یوتیوب خبر تهیه میکردند، پنج شنبه هفته گذشته در منطقه شهر نو کابل از سوی طالبان بازداشت شدند و به گفته بانو اخلاص اکنون با گذشت هفت روز از سرنوشت آنان خبری نیست. یوتیوب گذاران کسانند که با بکارگیری چینل های یوتیوب گزارشگری و آگهی دهی می کنند، اما با رسانه های همگانی به گونه حرفه‌ای کار نمی کنند. از سوی دیگر خانواده یکی از این بازداشت شدگان به رادیو آزادی می گوید طالبان افزون بر این ستن یکی دیگر از همکاران آنان را نیز بازداشت کرده بودند، اما پس از بازجویی ها او را رها کردند. این خانواده علت بازداشت آنان را تهیه گزارش از ولایت پنجشیر می خواند و می گوید طالبان پیش از آن که یکی از همکاران آنان را رها کند از او پرسیده بودند که آیا در تهیه گزارش پنجشیر نقش داشته است یا نه. در آن گزارش به ادعای قتل یک غیر نظامی از سوی طالبان و اعتراض مردم در ولایت پنجشیر پرداخته شده بود که بازتاب گسترده ای داشت. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی نیز در برابر بازداشت این ستن واکنش نشان داده است. محمد نصیر نوری مسئول دادخواهی این نهاد این اقدام حکومت طالبان را نشان دهنده بی‌باوری آنان به آزادی بیان می خواند.
قتل، زخمی، بازداشت، لتوکوب بسیار شدید توسط نیروهای امارت در برابر خبرنگارا رخ داد. بررسی وسایل، توقیف وسایل، سانسور خودی رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان تلاش ورزیدند برای اینکه در زمینه دسترسی به اطلاعات این حکومت پاسخگو باشد یا بر مبنای قوانین گذشته عمل بکنند. یعنی هیچ کدام نپذیرفت. خبرنگارا و رسانه‌ها شدیداً زیر سانسور هستند.
بر بنیاد یافته‌های نی پس از تسلط طالبان بر کابل 6 مورد قتل خبرنگاران رخ داده است. در کنار این گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 42 تن از خبرنگاران تاکنون از سوی این گروه بازداشت و پس از چندین ساعت و یا چند روز سپری کردن در بند دوباره آزاد شدند. نی می‌گوید طالبان پس از تسلط بر کابل شمار از خبرنگاران را به اتهام پوشش اعتراض شهروندان بازداشت، شکنجه و تهدید کردند و با وجود فشارهای نهادهای جهانی این گونه رویدادها عرضگاه رخ می‌دهد. طالبان تاکنون در پیوند با بازداشت ستن از یوتیوب گذاران واکنش نشان نداده و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداده است، اما پیش از این گفتند که پابند تامین مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هستند، اما آنان نباید از آزادی بیان استفاده ای کنند. هرچند طالبان چند پیش توصیه نامه‌ای به رسانه‌ها فرستادند تا رسانه‌ها بتوانند بر بنیاد آن به مسائل بپردازند، اما طالبان تاکنون هیچ طرح مشخصی را برای رعایت آزادی بیان از دیدگاه آنان ارائه نکردند.
در روزهای پسین از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده، اما علت چیست؟ چه پیامد خواهد داشت؟ راه‌های حل چیست؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می‌کنیم. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نماینده های پیمان ناتو روسیه روز گذشته در بروکسل با هم دیدند. ناتو گفته که خواسته های مسکو بر ارتباط گسترش ای پیمان قابل قبول نیست. جانب روسیه این نشست جدی و سریع خوانده. جزئیات در این گزارش.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان درباره نزاع اوکراین مذاکرات مستقیم و جدی با روسیه انجام داد. یانس استولتنبرگ افزود که ناتو آماده است که درباره امنیت اروپا باز هم با روسیه به گفتگو بپردازد. آقای استولتنبرگ بعد از ملاقات دیروز با هیئت شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت که پیمان ناتو با خواسته های مسکو برای یک ساختار امنیتی جدید در اروپا موافقت نخواهد کرد، اما میخواهد که تلاش های دیپلماتیک
روسیه در موقعیتی نبود که با پیشنهاد موافقت کند. آنها پیشنهاد را رد نیز نکردند. اما نمایندگان روسیه به صورت آشکارا گفتند که با وقت بیشتر نیاز دارند تا با یک پاسخ دوباره به ناتو برگردند. البته ما آماده هستیم که بار دیگر با آنها به گفتگو بپردازیم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار ضمانت‌های امنیتی در اروپا شده و از جمله اینکه به اوکراین و گرجستان نباید عضویت ناتو داده شود و این پیمان باید شمار نیروهای خود در اروپای شرقی را محدود سازد. سرمنشی ناتو گفت که اوکراین حق دارد که درباره ترتیبات امنیتی آینده خود تصمیم بگیرد و روسیه حق ویتوی پذیرش اعضای جدید ناتو را ندارد. معاونان وزارت‌های خارجه و دفاع روسیه الکساندر گریشکو و الکساندر فومین هیئت این کشور را در گفتگوی دیروز در بروکسل با ناتو رهبری می‌کردند. آقای گریشکو بعد از مذاکرات به خبرنگاران گفت که گفتگوها جدی و صریح بود.
گفتگوها بسیار واضح، مستقیم، عمیق و جدی بود، ولی در عین حال اختلافات در مسائل عمده را برملا ساخت.
مقامات روسیه قبل از گفتگوی دیروز با ناتو در بروکسل با مقامات امریکا بر رهبری وندی شرمن معاون وزیر خارجه در ژنو گفتگو کردند. خانم شرمن در گفتگوی دیروز در بروکسل نیز حضور داشت. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ گفت که اختلافات با روسیه اندک نیست که زود حل شود، ولی نشستن همه متحدان ناتو و روسیه گرد یک میز و بحث روی مسائل اساسی یک علامه مثبت تلقی می شود. روسیه حدود 100 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. ناتو هشدار داده که روسیه با حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. مسکو گفته که قصد حمله ندارد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اوچا یا اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارش سالانه خود گفته که بیشترین کمک ها در افغانستان در سال 2021 با بیجا شده های داخلی اختصاص یافت که در اثر جنگ و آفت های طبیعی خانه های خود را ترک کردن. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال فردا در وستندیز آغاز می شود و انتظار می رود تیم افغانستان امروز به وستندیز برسد. حکومت امریکا رهایی 5 تن دیگر از زندانیان مبس گوانتانامو را منظور کرده. استخبارات اسرائیل می گوید که 4 زن را به اتهام